مطران ارجمند که بدون خط خوردگی امشب رو گوش کردید. شب بخیر.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شنونده ساعت 20 از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. گفتگوی فرهنگی در این لحظه آماده یه پخش تقدیم شما میشه. بایدها و نبایدهای ضرورت پیوستن به کنوانسیون برن، حق مالکیت معنوی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان میام ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
هم دعا کن گره از کارتو بکشاید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق. قایقی در طلب موج به دریا پیوست، باید از مرگ نترسید اگر باید عشق. شمع روشن شد و پروانه در آتش گل کرد، میتوان سوخت اگر امر بفرماید عشق. پیله رنج من ابریشم تنهایی شد، شمع حق داشت، به پروانه نمی آید عشق. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغهانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقعی داره بر کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون، و در این کاوش و مداقع در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره و خریتی که شرف حضور دارند در برنامه، تلاش میکنیم آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما عزیزان ارائه بدیم. آنچه در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی شنیدنی میشه، بایدها و نبایدهای ضرورت پیوستن به کنوانسیون برن یا حق مالکیت معنوی است.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در برنامه امشب میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر میثم قمیشیان، پژوهشگر سیاست‌گذاری فرهنگی و استاد دانشگاه، و همچنین جناب مهندس مسعود نظری منش، رئیس مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان و همچنین از فعالان در عرصه تولید محتوا برای این گروه سنی کودک و نوجوان. جناب قمیشیان بزرگوار، شبتون به مهر خوش آمدید.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاس. و همچنین شما جناب نظری من، شبتون به مهر خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم خدمتون هستم. در خدمت.
من با اجازتون جناب نظری منش بحث رو با جناب قمیشیان آغاز میکنم. سالهاست، دهه هاست جناب قویشیان بزرگوار که درباره مسئله بنا به حق مالکیت معنوی در کشور ما داره صحبت میشه. به دور زمانی اگر بخوایم برگردیم 1348 برای نخستین بار قراردادی، یک قانونی به عنوان حق مالکیت معنوی در کشور ما تدوین میشه. سال 52 با افزوده شدن رسانه صوتی، حالا به ویژه کاست و نوار، بازنگری میشه و از اون سال تا به امروز فراوان آسیب و مشکل وجود داشته درباره لزوم رعایت، عدم لزوم رعایت و اینکه ما چگونه می توانیم در نهایت این حقی که در بسیاری از موارد شاهد تضییعش هستیم و خب البته در اون روی دیگر است که کسانی که از این تضییع حق سودهای فراوانی بردند رو جلوگیری بکنیم. با تشکیل دادگاه رسانه و جدی‌تر شدن این مقوله طی یک دهه اخیر شاهد باز شدن چندین پرونده بودیم که خب دوستانی که از این خلأهای قانونی بهره فراوانی می‌بردن، از این تضییع حق بسیار بسیار استفاده کردن، با نیروی تهدید و ارعاب کسانی که شکایت کرده بودن رو از اون دادگاه منصرف کردن. نمونه‌های مختلفش حداقل در میان ناشران وجود داره، برای احترام اون ناشران ذکر نام نمیاریم، با یک جستجوی ساده در رسانه میتوان به نام اون ناشر و اتفاقاتی که بر اونها گذشت به سادگی دست پیدا کنیم. مفهوم به عنوان کنوانسیون برن، حق مالکیت معنوی، تا چه حد برای آغاز بحث شما رو خطاب قرار میدم، تا چه حد در کشور ما به شکل عینی و عملیاتی اجرایی شده و بهش نگاه شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از مقدمه‌ای که حضرت عالی اشاره کردید بهش.
تمنا میکنم.
ببینید، خب کنوانسیون برن رو بایستی یک معنا متفاوت دانست از بحث حقوق معنوی که ما در کشور خودمون
بله،
داریم
بله.
و شما هم به درستی اشاره فرمودید که در سال 1348 اولین قانون برای این موضوع به هر حال در مجلس شورای ملی آن زمان تصویب شد.
درست.
یعنی اجمالاً ما در کشور خودمون با خودمون که حرف میزنیم و با خودمون که دعوا داریم قانونی وجود دارد و قانونهایی فرمودید 1352 بخش دیگری اضافه شد، بعد از انقلاب هم یک تغییراتی داده شد و این ور و اون ور در جاهای مختلف قوانین متفاوتی وضع شد، لذا تقریبا میتونیم بگیم که ما در خانه مشکلی نداریم، حداقل به لحاظ اینکه حداقل هایی وجود دارد از نظر قانونی. آنچه که کنوانسیون برن اشاره داره، ابتدا خب خیلی پیش از سال 1348 اولین بنیانهاش
بله،
در جهان
بله.
بنا نهاده شد، حتی قبل از 1300 ما، یعنی 1886 میلادی رو که در نظر بگیریم تقریبا میشه 1265 اگه اشتباه نکنم. اینها رو پس من میخواستم بگم که تفاوت قائل بشویم.
بله.
آنچه که بیشتر سوال میشود از حاکمیت و از دولت جمهوری اسلامی ایران این هستش که شما چرا به کنوانسیون برن نمیپیوندید؟ یعنی الان شما توی خانواده با هم دعواتون بشه اصطلاحاً دامستیک در مرزهای یک کشور، میدانید چی کار باید بکنید؟ بنده میدونم یک کتابی نوشتم شما حق نداری ازش کپی برداری بکنی، اما این اتفاق درباره کتاب‌های خارجی مثلا وجود نداره. کتاب میتواند وارد ایران بشود، از اون افسد گرفته شود، کپی بشود و بدون اینکه حق مؤلف داده بشه به اون شخص خارجی تکثیر بشه یا ترجمه بشه. حتی اونها هم میتونن به تبع همین کارو با کتاب‌های ما انجام بده.
بله.
چنانکه خب در طول تاریخ هم این اتفاق افتاده، هنوز هم میفته، از فیلم‌های ما، از کتب ما و نظیر اون. وقتی که ما ابتدا درباره پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون برن، سه دسته مخالف و موافق وجود داره. یک عده کاملا موافقن که تحت هر شرایطی بایستی پیوست، یک عده مخالفند که میگویند تحت هیچ شرایطی نبایستی پیوست، و یک جریان میانه ای وجود دارد که میگه باید پیوست، اما الان که ما در شرایط تحریمی قرار داریم نباید پیوست. یعنی اگر روزی تحریم نباشیم بایستی بپیوندیم.
بله.
و پیش از این که مثلا بانک مرکزی ما تحریم بشه ما بایستی میپیوستیم. نظرات دوستان رو هم که میشنوید و در مقالات در آرشیو مقالات میبینید، میبینید که در مثلا سال 1390 مقاله مینوشتن که باید بشویم. همون افراد الان میگن که من اون موقع این حرفو زدم چون تحریم نبود بانک مرکزی، الان که تراکنش های ساده مالی، تراکنش های کشور در امور غیر فرهنگی حتی
بله.
دوچار مشکل شده و ما نفت رو هم میفروشیم نمیتونیم پولی وارد بکنیم، یا مسئله داریم توی تراکنش مالی، خب چه کاری است که ما بیم ادب و هنر رو هم درگیر این داستان بکنیم. لذا دوستان اینجا یک استوپی میکنن، میگن که نه، تا تحریم ها وجود داره، ابتدا که امکان انتقال پول وجود نداره و در ثانی شما وقتی نتونستی پولی انتقال بدی، چرا داری از حالا تعهد میدی؟ یعنی داری قفل میکنی خودت رو با یک تعهد دادن. خب این یک سری از صحبت هایی هست که دوستان انجام میدن. اگر ما بخوایم یک نگاه همدلانه با حاکمیت بکنیم، از او سوال میپرسیم که چرا ایران، نه فقط جمهوری اسلامی ایران، قبل از انقلاب هم ما به کنوانسیون برن پیوسته بودیم، ماجرا چیست که نمیپیوندیم؟ چه مسائلی وجود دارد؟ آیا مسئله به همین سادگی است که من کتابی رو تولید میکنم، از حق انتشارش بهره میگیرم و حق انتشار دیگری را میدهم،
بله،
حق تألیف دیگری درسته را، یا مسائل دیگری هم وجود دارد؟ درباره مخالفت ها، اون دوستانی که مخالف کامل هستند اشاره میکنند به این که خب از اونجایی که ما قبل از انقلاب هم این کارو نکردیم، معلوم میشه که ما بحثمون توسعه علم و توسعه فرهنگ مهم بوده، بدین معنا که ما قرار بوده علم رو از بیرون وارد کشورمون بکنیم. اگر میپیوستیم، مقالات و کتب علمی و ژورنال ها به سادگی در به ایران وارد نمیشد.
بله،
این رو از قبل از انقلاب هم ما بهش پایبند بودیم و در واقع دغدغه‌مون بود. مسئله دیگری که مطرح میشه، چون که آمریکا هم تا مدت ها نپیوست به این کنوانسیون، بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا نپیوست، جریان علم رو به کشور خودش ادامه داد تا زمانی که به هر حال یک بالانسی ایجاد شد و اون وقت پذیرفت کنوانسیون برن رو. این بحث جریان علم بحث خیلی جدی است. موضوع دیگری که دوستان مطرح میکنند و بیشتر سویه های فرهنگی تمدنی داره، این هستش که میگویند سالها، در یک نگاه میتوانیم بگوییم جدلی و بلکه قرنها،
بله،
در طول تاریخ و تمدن ایران زمین همواره جریان علم از این ور به بیرون بوده و غربی ها برای مثال برای اینکه رشد بکنن و تمدن خودشون رو شکل بدن، بسیار از منابع ایرانی و اسلامی بهره بردن. کتاب های ابوعلی سینا، کتاب های شیخ بهایی، کتاب های دیگر دانشمندان، ابوریحان بیرونی، همه اینها، این کتاب ها همه از در واقع جهان شرق، به این معنایی که به هر حال نقشه امروز به نقشه که غربی ها شرق و غرب رو تقسیم کردن، همواره از این ور می رفت و به هر حال باعث شد که اونها تمدن خودشون رو با کمک کتاب های نجوم، پزشکی، ریاضیات ما بسازند. الان که این اتفاق افتاده، پس اونها به ما بدهکارن و ما این رو بس پس بگیریم. حالا که جریان علم از اون ور به این طرف شده، ما بایستی بتونیم همچنان که اونها به رایگان استفاده می کردند، ما هم به رایگان از منابع علمی اونها استفاده بکنیم. در واقع دارن یک تبادل تمدنی رو مطرح می کنند، بدبستان تمدنی. میگن شما یک زمانی از ما بردی، ما هم از یک زمانی حالا پس بدید لطفاً اون میزان از علم رو. این هم نکته دیگری است. من ادامه بدم یا
خب اجازه بدید که روی کرده جناب مهندس نظری منش رو هم ما داشته باشیم در این دستبندی، یا بهتر بگم سگانه‌ای که جناب دکتر قمشیان مطرح کردن. نخست اصلا نظر شخصیش خودتون رو در حقیقت بشنویم و بعد روی کردی که حالا به شکل حقوقی به فعالیت بدنه نشر، حالا نشر دیجیتال که شاید بیشترین وامداری رو حداقل نسبت به الزام یا پیوستن به کنوانسیون برن، شما در کدام یک از این سه دسته قرار می‌گیرید؟ کاملا موافقید، کاملا مخالفید، یا احساس میکنید دیگه الان تو شرایط تحریم اگر که قرار بپیوندیم ابتدا تحریم ها باید برداشته بشه؟
به نام خدا کاملا مخالفم. اول عرض سلام دارم خدمت شما و اینطور میخوام شروع کنم که ببینید به قدری دنیا در حال تحوله، به قدری مصادیق همه اون سابجکت هایی که ما شناختیم دارن تغییر میکنن، به روز میشن، که ما سرعتمون خیلی پایینه. یعنی ما هنوز داریم برای اتفاقات امروز نسبت به 50 سال پیش معیار انتخاب میکنیم.
بله.
کما اینکه اگر نگاه کنیم توی اون دوران به دلیل اینکه شهرها خلوت بودن، اصلا چهارراهی معنا نداشته، میدونگاهی نبوده، زیرگذر و روگذری نبوده، پس همه چیز به تناسب روز باید به روز رسانی بشه. ما الان یه نگاه کوتاهی بندازیم که چه کشورهایی عضو نشدن تا حالا و چه کشورهایی شدن. خودش نشون میده که به قول معروف عضو بودن در یک جریان عمومی به قول معروف حفاظتی یک فرهنگ به نام کنوانسیون برن یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشورهای توسعه یافته همه عضو هستند و دارن رعایتش میکنن. چرا؟ حتما منافعی داره. من از زاویه دید یک فعال که الان بدون اینکه بدونم کنوانسیون برن چیه تولید محتوا کردم، بعد بردم توی بازار، با مصائبش روبرو شدم، پیگیر بودم که آیا قانونی هست از این محافظت کنه، و بعد دیدم بله هم داخلی داریم هم خارجی. حالا مسئله ای که ابتدا مطرح شد که ممکنه شاید توی تصمیم گیری ما رو به خطا بندازه اینه که خب ما داخل داریم خارج نداریم، مثلا آثار خارجی ها رو میتونیم راحت بیاریم. من اینجا میگم همین نوع دیدگاه باعث ایجاد یه معضلی شده به نام قاچاق محتوا. اولا ما همه انواع محتوا رو مشمول این کنوانسیون میدونیم، محتوای علمی، ادبی، هنری، نمایشی، همشون هستن دیگه.
حقیقا.
اگر فرض کنیم توی علمی به نفع ماست، آیا توی فرهنگی هنری هم به نفع ماست؟ آیا اینکه به سادگی فرهنگ اونور داره میاد در قالب انیمیشن ها و فیلم های روز و بدون کمترین مالیاتی داخل پخش میشه و تولید کننده داخل اون امکانات هالیوود و سایر استودیوهای بزرگ اونجا رو نداره که بتونه محتوا رو با همون قیمت رایگان اینجا عرضه کنه، آیا این زنده میمونه؟ اینجاست که من برمیگردم به این که برای نگاه به این نوع معاهده ها باید پشتش ببینیم چه منطقی حاکمه.
بله،
ما
بله.
در هر حوزه تولیدی صنعتی مفهومی داریم به نام زنجیره ارزش. یک گندم از بذرش کاشته میشه، ارزشمندتر میشه وقتی که اون آبیاری بشه، اون مرتع شخم زده بشه، بعد نگهداری بشه، کاشت و داشت و برداشت، بعد بیاد آرد بشه، آرده کیسه بشه، توزیع بشه، بهش مواد افزوده. اینها زنجیره ارزشه ایجاد شده روی یک بذر گندم هست.
بله.
حالا ما روی یک اثر که علمیه، ادبیه یا هنریه، یک زنجیره ارزشی اعمال میشه تا ما مثلا یک انیمیشن برای حوزه کودک تولید کنیم. من کارم تولید انیمیشن آموزشی هست برای درسته. کودکان زیر 15 سال. موزیک داریم، نریشن داریم، صوت داریم، افکت های تصویری داریم، همه حتی منابع علمی استفاده میکنیم. بله، آموزگارانی بله. میان به ما محتوا میدن. ترکیب اینها خودش شده یک اثر. حالا ما اگه حقوق همین اثر رو حفظ نکنیم، چقدر آدم این پشت این اتفاق متضرر میشن. در حالی که ما داریم رو به توسعه حرکت میکنیم، توسعه یعنی هم جمعیتمون توسعه پیدا کرده، نیازها متنوع شده، این جمعیت باید ارتزاق کنن. از کجا؟ از محل تواناییشون. اگر یه نفر میتونه یک شکلی با دستش بکشه، این شکلک رو در قالب یک وکتور فتوشاپ بذاره بفروشه، من نتونم از این حمایت کنم و اینو رایگان از این ببرنش،
درست.
این دیگه نمیتونه ارتضا کنه. ما باید براش یه فکری بکنیم. در صورتی که در اقتصاد به قول معروف کاملا کاپیتالیستی غرب که همه چیز منوط به اینی که شما چه ارزشی میتونی تولید کنی، اگر پول درآوردی زنده میمونی. اونجا آدم‌ها رفتن سراغ این که تراوشات وجودی خودشونو چه به صورت متن، صوت، اثر علمی، هر جوری که هست تبدیل به پول کنن و بعد ملزم به این شدن که ازش محافظت کنن.
بله.
خب حالا وقتی می‌بینیم همین اتفاق منجر به شکل‌گیری اکوسیستم‌های هنری، علمی، تولیدی، پویانمایی و اینها شده، پس حتما مفید بوده دیگه، چون هر کار کوچیکی که طرف کرده حتی در حد طراحی یک فونت برای یک نرم افزار ورد، طراحی یک بله. شکلکی که شما توی یک شبکه اجتماعی ارسالش میکنی، همه اینها شده ارزش و دارن باهاش ارتزاق میکنن. ولی وقتی کل اینو ما برداریم بگیم که همه میتونید از همه چیز استفاده کنی، پس دیگه اصولا توجیهی پیدا نمیکنه که من خلاقیتی از خودم نشون بدم. کما اینکه ما این همه واردات علم کردیم، باید ببینیم آیا منجر به تولید علم در کشور شد یا منجر به مصرف علم. این همه ما مدرک دانشگاهی داریم، اساتید، دانشجویانی که مقطع تحصیل تکمیلی ما خیلی چاق و فربه هست.
بله.
ولی به همون میزان تولید علم نداریم. چرا؟ چون مصرفش راحت‌تر از تولیدشه. در صورتی اگر این علم وارد نمی‌شد، شاید اون کسانی که چه تو حوزه‌های روانشناسی، علمی، مهندسی میتونستن کتاب بنویسن. من خودم رشته دانشگاهی مکانیک بوده، هنوز هم رشته مهندسی مکانیک ایران داره یه فیزیک مریام، یه مکانیک مریام مال 60 سال پیشو میخونه که یکی از دوستای من میگفت تو امریکا این کتاب منقرض شده ها، دیگه اینو نخونید. خب این همه استاد دانشگاه ما داشتیم، یه کتاب جدید نتونستن مدون کنن و بیارند اونطوری که ما توی فضای کارآفرینی تست بکنیم. میگه ببین هیچ تضمینی برای خریدن محصول شما وجود نداره مگر رضایت مصرف کننده. اگر این کتاب جواب میداد، مثل خیلی از کتابای نویسندگان داخلی که تیراژ بزرگ و چاپ 18 و 20 امشون رو دارن فروش میکنن، اون کتابای دانشگاهی هم همین اتفاق براش میافتاد. به همین خاطر نگاه من اون مخالفت است.
پس فکر کنم اون چیزی که ابتدا فرمودید کاملا مخالفی، شما کاملا موافق پیوستن ایران به کنوانسیون برن هستید.
شما تو سه تا زاویه‌ای که فرمودین در خصوص پیوستن، بعضیا موافق بودن، نیمه بودن، مخالف بودن. من موافقم.
موافق، چون شما فرمودید که به نام خدا مخالفم. بس
شاید اگر ویدیو چک بکنیم
بسیارم. به جز ویدیو چک قطعا من به گوش شنوایی خودم اعتقاد بسیار بیشتری دارم تا آن چیزی که در قالب تصویر باشه. خیلی خوب، پیش از اینکه من به شکل مستقیم جواب دکتر قمیشیان عرض کنم که با شما دارای زاویه هستم، ابتدا شاید برای تنویر فکر خودم که ممکنه در اذهان دوستان شنونده همچین مسئله به وجود بیاد، در قالب طرح پرسشی مثلا رو میپرسم. شما به تبادل فرهنگی اشاره کردید که حالا ایده حداقل برای نمط استوارن که غرب یا جهان غرب، حالا الزاماً فقط منظورم امریکا نیست، کشورهای توسعه یافته آن چیزی که امروز بر مدار توسعه یافتگیشون از دانش ما شرقی ها، حالا خاصه ایران، حالا شما به ابوعلی سینا، ابوریحان، خیام اشاره کردی، خواجه عبدالله و بسیاری دیگر از بزرگواران دیگر هم میتوان نام برد. خب اتفاقی که 500 سال پیش 600 سال پیش افتاد، نه دانشی نسبت بهش وجود داشت، نه انتظاری که امروز وجود داره، نه رشد علم مانند امروز بوده، و همه این دست از مسائل با این اگر بگوییم همسویی با زمانی که از الزامات زیسته امروز هست، با این تفکر میتوانی بپذیریم تبادل فرهنگی رو که چون 700 سال پیش، 500 سال پیش، 600 سال پیش همچین اتفاقی افتاده، ما دیگه الان فعلا نپیوندیم به کنوانسیون برن و بگیم خب الان دیگه وقت ماست که از دانش و توسعه یافتگی علمی که از ما بردن ارزش افزوده‌ای پیدا کرده، حالا ما بخوایم بهره ببریم؟
یک نکته‌ای وجود داره که در صحبت‌های جناب آقای مهندس بود، جناب آقای مهندس نظری منش، و به نحوی من رأی‌هاشو در صحبت شما هم دیدم و احساس میکنم درست هست توجه به این نکته که یک زمانی اصولا همه چیز اقتصادی نشده بود، ولی الان به هر تقدیر همه چیز اقتصادی شده است. حتی هوایی که تنفس میکنیم، هوای بالا شهر خنک‌تره، پس خونه هاش هم گرونترند، در حالی که مثلا 100 سال پیش اینگونه نبود و اون جایی که ما بهش میگیم بالا شهر تهران امروز یک مثلا دهاتی بود که هر کسی هم جرئت نمی‌کرد بره، دور از شهر و بله، امکانات کم. پس ما اجمالاً با این مواجه هستیم که در دوران جدید همه چیز اقتصادی شده، اما در دوران قبل ای بسا دانشمندان ما از طریق علمشون ارتزاق نمی‌کردند. حتی برخی از بزرگان ادبی ما، بزرگان علمی ما، بزرگان فلسفی ما، حالا در رأسش مثلا علامه طباطبایی رو ما در قرون قرن اخیر شاهدیم که به کار کشت و زرع و مزرعه داری می پرداختن برای گذران زندگیشون، و در عین حال اون کتاب بزرگ المیزان رو هم، مثلا کتاب آثار فلسفیشون رو هم به رشته تحریر در می آوردن. خیلی سال پیش، چند قرن پیش هم بسیاری از دانشمندانی که الان شما نام بردید هم گویا اینگونه نبوده که مستقیما از علمشون مصرف اقتصادی داشته باشند. لذا در آن زمان فرهنگ فرهنگ بود و اقتصاد اقتصاد.
درسته.
هنوز هم شاید رگه های این موضوع در ذهن ما وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید که شما در یک مراسم مذهبی از یک معلم با سابقه، مثلا پیرمرد خیلی خوش چهره، دعوت بکنید که بیاد و در اون مراسم برای شما توی خونتون، مثلا فرض کنید روزه گرفتید یا هر چیز دیگه، یک صحبت تربیتی انجام بده. شاید اگر ما بفهمیم که بعد از جلسه به ایشون مثلا در قالب یک پاکت مثلا یک حق و زحمه ای داده اند، آیا این تقدس ایشون پیش ما این هیمنه نمیشکنه؟ شاید ما هنوزم به شوخی بعضی وقتا میگیم پاکت حاج آقا، یعنی هنوز این رو نپذیرفته ایم و میگیم که آقا علم علم، اخلاق اخلاق، دین دینه، پولم پوله، شما آقای حاج آقا بعد بریم مثلا صبح بری اداره یا بری مثلا در مغازه، شب که اومدی سخنرانی دیگه مگه میشه مثلا شما روزه بخونی پولم بگیری. هنوز برای ما این موضوع مثل در فرهنگ ما هنوز فرهنگ اقتصادی به اون معنا نشده. شما زمانی که در غرب میری و صحبت از این میکنی که من یک موسیقی تولید کردم و قرار ازش پول درارم، اصلا کسی تعجب نمیکنه. ولی شما میبینی که مثلا در روستاهای ما 50 سال پیش حتی الان یک خوانندگی به شدت قوی، یک نوازندگی به شدت هنرمند وجود داره. اینها برای دلشون می نوازند و می خونند. صبح هم مثلا یک کشاورزن اگه دام دارند توی زمینشون دارن کشاورزی می کنن یا دارن مثلا دامشون رو هدایت می کنن به سمت چراگاه و امرار معاششون چیز دیگریست. می خوام با این صحبتهایی که می کنم زمینه و در واقع فرهنگ خودمون رو بازخوانی بکنم. فرهنگ ایران امروز ما چیست؟ زمینه های ذهنی ما چیست؟
بله.
به همین دلیل گفتم سری نریم سراغ پینگ پونگی شدن بحث یا مثلا مخالفت و موافقت. این همفهمیه خب موضوع خیلی مهمی است. من الان دارم صحبت میکنم از اینکه با سیاستگزار باید همفهمی بکنیم. بگه من خودم هزار تا مشکل دارم، نمیتونم مثلا پول نفتمو وارد بکنم، شما میگی یه چیز اضافه ترم داری برای میاری. خب این یک بالاخره منی که میخوام سیاست گذاری بکنم یا تفکر سیاست گذارانه یا تفکر انتقادی بکنم، باید یک پاس گل هم به طرف مقابلم در ذهنم بدم، بگم اگه من اینو بگم اون چی میگه، اون که بدون دلیل این کارو نکرده. ما بعضی وقتا درباره مثلا متهمین و مجرمین هم اینو میگیم دیگه، اون جمله معتاد مجرم نیست بیمار است از همینجا برخاست که شما به هر حال بایستی همدلی بکنی با طرف مقابل ولو طرفی جرمی انجام داده. خب این پس یک مطلبی است. ما در ادبیات علوم اجتماعی بحث صنعت فرهنگ رو داریم، Industry of Culture، که صحبتش دقیقا همینه. یعنی البته اونها انتقادی به این موضوع نگاه میکنند و میگن چقدر بد شد که همه چیز پولی شد از جمله فرهنگ مثلا. اما به هر حال در بحث صنعت فرهنگ بحث خرید و فروش وجود دارد.
بله.
و سوال اصلی اینه که شما الان بیشتر خریدار فرهنگ هستی یا فروشندش؟ یعنی تولید فرهنگی تو بیشتر است یا مصرف فرهنگی تو؟ حالا فرهنگ هم از علم، هنر و نظیر اون. اون زمانی که شما یه ایران تولید فرهنگی بیشتری داشتی، یعنی تولید علم بیشتری، حتی گفتیم جریان علم از این و از شرق بود به غرب، شما پولی نبودی. الان که جریان برگشته اونا پول میخوان و جهان پولی شده. این خب یک نکته است. شما میتونی در پاسخ به این بگی من هم سطح تولیدات فرهنگی اونقدر بالا میبرم که منم صادر کننده فرهنگ باشم. التفات دارید که من الان هیچ موضعی نمیگیرم، دارم میگم این بر چی میگه اون بر چی میگه.
بله.
داریم هم فکری و هم فهمی ایجاد میکنیم برای خودمون.
سوال بعد شاید اونی که اون بر میگه درست نمیگه. شما همین مثال برای صنعت خودرو
فعلا نمیخوام وارد قضاوت شم، میخوام بفهمی ماجرا برای خودم مرور کنم که صحنه در واقع
فقط زوال برنامه در نظر داشته باشی، چون به خاطر الزام این مسئله حداقل ورود بحث چالشی از ما بیش از نیمی از برنامه رو پشت سر گذاشتیم. بله بفرمایید.
خب اگه نیمی از برنامه هنوز خیلی و نیم ساعت دیگه وقت داریم، خیلی وقت داریم برای چالش و انشالله دعوا.
قطعا برای دعوا نیومدیم. بله.
بله بسیارم خوب. خب سوال دیگری که مطرح می شود، من شهروند سوال می پرسم. ببین من دوباره تفکیک رو ایجاد بکنم، این سوال برای بنده کماکان وجود دارد که جناب مهندس نظری منش فرمودند که بحث داخلی و خارجی رو من ندیدم که بهش اشاره بکنند. و وقتی که آقای نظری منش یک فونتی رو در کامپیوترشون ابداع میکنند، به طور قطع بایستی از مزایای اقتصادی اون بهره مند بشوند. و اگر این اتفاق الان در کشور نمی افتد، یا خلأ قانونی وجود دارد یا خلأ عمل به قانون. این بایستی حل. هنوز ما وارد بحث برن نشده ایم. کنوانسیون برن مربوط به فونتیست که شما استفاده تولید میکنی و مثلا یک افغانستانی که زبانش فارسی هست از شما استفاده میکنه، یا یک فونتی در خارج فونت انگلیسی وجود دارد و شما این رو بدون اینکه حق پول اون شخص رو پرداخت بکنید داری استفاده. فعلا هنوز ما وارد کنوانسیون برن پس نشده ایم. و باز هم من از موضع دولت میام جواب میدم، میگم که خب من که قانون دارم توی داخل، اگه قانون رعایت نمیشه در دادگاهاش اونو از طریق دیگری پیگیری بکنیم. هنوز ربطی به برن نداره. موضوع دیگری که مطرح میکنند این هستش که تا وقتی که من یارانه میدهم، من دولت یارانه میدهم، یارانه رو از جیب چه کسی میدهم؟ از جیب مردم میدهم. خب اگر چیزی از جیب مردم پرداخت شده و شخص دیگری اثری را تولید کرده است، آیا میتوان